ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عصر یک جمعه دلگیر، دلم گفت بگویم بنویسم که چرا آب به گلدان نرسیده است، چرا عشق به انسان نرسیده است، چرا لحظه باران نرسیده است. خداوند گواه است، دلم چشم به راه است و در حسرت یک پلک نگاه است. ولی حیف، نصیبم فقط آه است و همین آه خدایا برسد کاش به جایی، برسد کاش صدایم به صدایی. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رحمته و رأفته و دعاءه و خیره. اللهم عجل لولیک الفرج. عرض سلام و احترام و آدینه بخیر حضور همه شما بینندگان عزیز عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم به کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقا موسوی زنجانی که خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض میکنیم. حاجی آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد،
اللهم صل
صلوات الله و سلام علیه و آله، السلام علی المهدی و علی آبائه. در خدمت شما و بینندگان بزرگوار هستم.
تشکر میکنم. میخوایم انشاءالله برنامه رو آغاز بکنیم با موضوع شرایط ظهور و میخوایم این سوال رو داشته باشیم که ما چه نقشی میتونیم داشته باشیم در تحقق، در تحقق ظهور و تحقق شرایط ظهور. انشاءالله موضوع رو آغاز بفرمایید.
خیلی متشکر و ممنون. ما در مباحث مهدویت با دو تا عنوان علائم و شرایط جناب آقای صادقی روبرو هستیم و اینا با هم تفاوت دارن. علائم همونطوری که از اسمش پیداست نشانه است و یعنی این ابزارهایی که در شرع مقدس در روایات شریفه وارد شده و متعدد هم هست، حالا بعضا مباحث خیلی زیادی هم روش پیاده میشه، نشان دهنده مثلا وقوع ظهوره. اما یه سری مسائل که بحث امشب ما خدمت بینندگان بزرگوار همینه، شرایط تحقق ظهوره، در چه شرایطی ظهور محقق میشه. علائم کاشف از پدیده ظهوره و همش هم نیازی نیست در یک زمان جمع بشن، بعد از اینکه به وجود میان از بین میرن و قابل شناختن، بعضن بدابردار هستن. ممکنه مثلا یک نشانه بدابردار باشه، خداوند اون رو از نشانه بودن خارج بکنه. اما شرایط ظهور اینگونه نیست. شرایط باید محقق بشود تا اون مشروط به اصطلاح طلبه ها به وجود بیاد. مثلا به عنوان مثال برای اینکه یک گیاه رشد بکنه معمولا خب این گونه میگن سه تا عنصر خاک، آب و هوا باید باشه که این گیاه بتونه رشد و نمو داشته باشه.
بله این که شرایط.
بله این شرایط میشه مثلا رشد اون گیاه. اما یه سری از مسائل هست که مثلا میگن این علامت و نشانه این که این گیاه رشد کرده. خب مثلا اگر بوی عطری پیچید مثلا توی این مکان مشخص میشه که این عطر، این مثلا گل به ثمر نشسته و امثال اینها. حالا ممکنه بعضی موقع ها خب اون اصلا بوی عطر نپیچه، یعنی زودتر از اون موعد ما ببینیم و امثال اونها. پس فرق است بین نشانه و علامت با شرایط ظهور. شرایط ظهور پایدار و باقی باید باشه، چندان قابل شناخت برای بشر معمولی نیست و اما حتما برای تحقق ظهور اون باید به وجود بیاد تا ظهور محقق میشه. حالا سؤالی که ممکنه در ذهن بینندگان بزرگوار ایجاد بشود اینه که خب اگر ظهور دست خداست و ولی خدا، خب این شرایط فراهمه، چرا انجام نمیشه؟ پس یه چیز دیگری در میان هست که اونو ما معمولا حواسمون بهش نیست. مستحضرید در قرآن کریم سه بار آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیظهره علی الدین کله ذکر شده. اینجوری تو ذهنمه که سه بار بیان فرموده قرآن این آیه شریفه رو. خب اینم وعده خداست. اساسا حکومت حضرت مهدی سلام الله علیه که یک حکومت جهانیه سه تا عنصر برای این نیازه. یک رهبر، این حکومت جهانی نیاز به یک رهبر داره. دو یک قانون جامع و کامل. سه آمادگی عمومی برای تحقق این مسئله. خب رهبر تو این حکومت جهانی وجود نازنین حضرت ولیعصر سلام الله علیه. قانون جامع و کامل دین اسلام که با محوریت قرآن کریم. این دوتا تحقق فعلی دارن، یعنی الان محقق هست این مسئله. حالا من عبارت خودمونی عرض کنم، هم خدا آماده است هم امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف آمادن. یک مسئله دیگر میمونه، اون آمادگی جامعه بشر برای حضور حضرت ولی سلام الله علیه. این به عبارت دیگر اگر بنا بود فقط این دین اسلام و رهبر معصوم در تحقق این حکومت جهانی به صورت کامل نقش داشته باشن و به چیز دیگه ای ما نیاز نداشته باشیم، خب زمان امیرالمومنین علی علیه السلام این محقق بود. خب چرا این حکومت شکل نگرفت؟ هم دین اسلام بود هم به رهبری امیرالمومنین علی علیه السلام میتونست این محقق بشه. اما یک مسئله سومی در میانه که اون وجود خارجی اون موقع نداشت که الان باید بهش برسیم. حالا من سوگمندانه باید این مسئله رو خدمت شما جناب آقای صادقی و بینندگان محترم عرض کنم که ببینید شرایط، وقتی شرایط آماده نباشه امام معصوم چگونه با دلسوزی تمام بعضن ناراحت این قضیه است. به عنوان مثال مثلا در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام شما فکر میکنید، حالا از بینندگان عزیز سوال کنم، شما فکر میکنید مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام به چیه؟ آیا به عدم فرمانبرداری مردم که در خطبه، حالا اگه یادم بیاد عرض میکنم شماره خطبه رو، میفرماد که یا اشباه الرجال ولا رجال، ای مرد نمایان نامرد، ای کودک صفتان بیخرد، ای کاش هرگز شما را نمی دیدم و نمی شناختم، شناسایی شما جز غم و اندوه حاصلی نداشت. قاتلکم الله قد ملأتم قلبی قیحا، خدا شما را بکشه که قلب من علی را پر از خون کردید و کاسه های غم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندید.
خطبه
27 نهج البلاغه شریف بیان می‌فرماید که این عدم فرمانبرداری مردم کوفه رو حضرت داره ذکر می‌کنه. آیا مظلومیت امیرالمومنین به عدم فرمانبرداری مردمه؟ یا در عنوان دیگه در خطبه 100 در خطبه سوم نهج البلاغه حضرت می‌فرماید که در حالی که با چشمهای خود می نگریستم، از حافظه دارم میگم، حالا کاملش مراجعه به فرمان بزرگواران، با چشمهای خود می نگریستم که میراث من را به غارت می برند، در حالی که خار در چشم و استخوان در گردون من مانده بود، دامن جمع کردم و صبر پیشه کردم و الی آخر. حضرت می فرماد آیا مظلومیت امیرالمومنین غصب حکومتی که در این مسئله اشاره می فرماد؟ یا در جای دیگر حضرت کنار قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها ببینید چگونه سخن میگه؟ فاطمه جان با از دست دادن تو طاقتم کم شده، صبرم لبریز شده و الی آخر. یا نامه 45 نهج البلاغه که در مورد غصب فدک است و امثال اینا. اینها همه معلولند، هیچ کدوم علت مظلومیت حضرت نیست. علت اساسی مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام اینه که اون زمینه فراهم نبود و جایگاه امیرالمومنین رو مردم درک نمی‌کردن، امامت رو با آنگونه که باید بفهمن نمی‌فهمیدن و جایگاه امام رو بهش قائل نبودن. لذا خب در زمان سایر ائمه علیه السلام هم این شرایط محقق بوده، یعنی هم دین به عنوان یک برنامه جامع و کامل در اختیار بوده، هم رهبر جهانی در اختیار بوده و حاضر و ناظر بوده. اما این مسئله، یعنی حکومت جهانی، شکل نگرفته به خاطر اینکه این عنصر سوم یا بالاخره این مسئله ای که جز مهمترین مسائل تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی سلام الله علیه رو اون میشمریم، این آمادگی در بین مردم نبوده و این باعث شده که این مسئله به تأخیر بیفته و خداوند این رو جزء ذخایر قرار بده، یعنی وجود ناظرین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو، تا این آمادگی حاصل بشود که انشالله بتونم در ادامه بیشتر پیرامون این قضیه صحبت کنیم و کاربردی گفتگو کنیم که چه بکنیم ما به این مسئله نیل پیدا بکنیم، ولو لحاظ شخصی ما وظایفمون رو انشالله بتونیم انجام بدیم. خب پس ما فرق گذاشتیم بین علائم و شرایط و عرض شد محضر شما بزرگواران که اینجا یک مسئله‌ای در میانه و اون اینه که ما به صورت جد باید متمرکز روی این بحث بشیم که به لحاظ آمادگی ما به لحاظ فردی، اجتماعی و حکومتی ولو در کشور خودمون چه وظایفی رو به عهده داریم. من به عنوان یک شخص یا من به عنوان پدر مثلا یک خانواده، اون خانم به عنوان مادر، یا نه اصلا یه دختر جوان که مجردم هست، ایشون چه وظایفی رو باید به دوش بکشه؟ ممکنه خدای نکرده ما اصلا ظهور رو درک نکنیم، کما این که الان حدود 1180 و چند سال مردم در زمان غیبت به دنیا میان و در زمان غیبت از دنیا میرن. خب اینها روز قیامت بالاخره حساب کتاب ازشون کشیده میشه. خب چه وظایف مشخصی رو انسان در قبال حضرت ولیعهد سلام الله علیه خواهد داشت؟ حالا دو تا قسمت من میخوام این بحث رو عرض کنم محضر شما و بینندگان بزرگوار. این که اول ما باید نقش خیلی پررنگی رو نسبت به این سه عنصر که عرض کردم، رهبر، دین و آمادگی مردم، قائل بشیم که من سعی میکنم روی این سه محور مطالبی رو خدمت بینندگان بزرگوار داشته باشم. ابتدا در مورد جایگاه دین در زندگی بشر که انشالله سعی میشه نمایشم داده بشه بزرگواران توجه بفرمایید. ببینید، خداوند تبارک و تعالی به لحاظ وجودی مثل خطه، یعنی شروع و پایان نداره، ابتدا و انتها نداره. این علامتایی که رو صفحه ملاحظه می‌فرمایید علامتای بی‌نهایته. پس خدا اول نداره، آخر هم نداره، که اصطلاحاً تو علم کلام گفته میشه ازلی و ابدیه. انسان به لحاظ وجودی مثل نیم خطه، شروع داره، پایان نداره، ابتدا داره، انتها نداره. لذا امیرالمومنین می‌فرماد که خلقتم للبقاء لا للفنا، یا در جای دیگه حضرت می‌فرماد الاخرت و ابدون، و در محضر قرآن قرار می‌گیریم خالدین ابدا و امثال اینها مواجه میشیم با این کلمات مبارکه. لذا اگر بخوایم امروزی با یک جوان تحصیل کرده گفتگو کنیم، انسان وجودش مثل نیم خطی است که شروع داره اما پایان نداره، ابتدا داره یا انتها نداره. باز سفر ملاحظه می‌فرمایید، بعضی ها میگن انسان وجودش وجود پاره خطیه، شروع داره انقاد نطفه یا تولد، پایان داره مرگ. اینا نزدیک به نصف جمعیت جهان رو شامل میشن. پس ما دو نوع نگاه به انسان داریم در عصر کنونی. بعضی ها قائلند که انسان وجودش مثل وجود نیم خطه، شروع داره، پایان نداره، ابتدا داره، انتها نداره، از بعد از این دنیا خبری هست. اما بعضی ها میگن نه، شروع انسان بالاخره تولدشه و پایانش مرگه. و خیلی عجیبه که انسان به اینجا رسیده، ولی نزدیک به 2,500,000,000 نفر چنین نگاهی به انسان دارن. پس دو تا نگاه متفاوت دارن، که نگاه الهیون، نگاه ادیان آسمانی، نگاه مؤمنین و متدینین نگاه اوله، این نگاه نیم خطیه به انسان، نه پاره خطیه. حالا زندگی انسان رو ملاحظه می‌فرمایید رو صفحه، می‌خوایم روی نمودار نشون بدیم محضر بزرگواران، 4 مرحله رو ما باید طی بکنیم. یک مرحله، اولین مرحله، مرحله دنیاست که شروعش تولد و آخرش مرگ. دومین مرحله برزخه که فاصله بین تمام شدن دنیای شخص و شروع روز قیامته، یعنی اونایی که زمان حضرت آدم از دنیا رفتن تا همین الان تو برزخن، به فاصله دو چیز میگن برزخ. روز قیامت سومین مرحله است و مرحله چهارم زندگی ابدیه. الان ما که زنده هستیم تو دنیاییم، اونایی که از دنیا رفتن تو برزخن، هیچ کس به مرحله سوم وارد نشده، یعنی قیامت، و زندگی ابدی هم بعد از تمام شدن روز قیامته. دنیا مقدارش یک عمره، حالا 70 سال، 80 سال و امثال، کمتر بیشتر. برزخ مجهوله برای ما. چرا؟ چون شروع روز قیامت رو خداوند نفرموده. همین رو عرض کنم خدمت بینندگان بزرگوار، که اونهایی که از زمانی که میمیرن تا شروع روز قیامت توی مکانی به نام برزخ خواهند بود. که الان بحث ما تشریح این مسائل نیست، من میخوام جایگاه دین و اون برنامه جامع در زندگی انسان که اهمیت قائل بشیم، بعد عناصر دیگه بیاد، میتونیم زمین ساز شرایط ظهور باشیم ولو به لحاظ فردی. روز قیامت 50,000 ساله، همونجوری که ظاهر آیه شریفه معارج آیه 4 میفرماد مقداره 50,000 سنه، 50,000 سال دنیا. و زندگی ابدی هم که بی نهایت، دنیا کاش داشته، بقیه مراحل برداشته. یعنی انسان اینیست که الان رو صفحه ملاحظه میفرمایید، اگر ما نگاهمون به انسان درست نباشه، جایگاه حکومت جهانی حضرت مهدی هم با آنگونه که باید نمیتونیم درک بکنیم، و حتی وجود معصومین در بین انسانها رو هم نمیتونیم درست درک بکنیم. اما اگر نگاهمون به انسان درست باشه، اون موقع جایگاه دین در زندگی انسان درست جای خودش رو پیدا میکنه که یکی از عناصر مهم تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی سلام الله علیه اینه که محوریت این حکومت دین اسلامه و با این دین قرار جامعه انسانی اداره بشود. پس ما حالا باز ادامه بدیم، اجازه بدید من بیشتر این بحث رو توضیح بدم چون بحث کاربردی و مهمیه. رو صفحه ملاحظه بفرمایید، حرکت ما از دنیا به آخرت مثل حرکت انسان از رحم مادر به دنیا. وقتی که میگن مثلا این میز شبیه این میز بغلیشه، وقتی که میگن مثلا اون فرش شبیه اون یکی فرشه، یعنی این دوتا نسبت به همدیگه شواهدهایی رو دارن، ممکنه تفاوتهایی رو هم داشته باشن. این مطلبی که عرض میکنم برگرفته از روایات ماست که اشاره به این معنا دارن. کلیتشو من عرض میکنم که بحث بسیار مهمیه، بزرگواران توجه بفرمان، خیلی کارگشاست تو زندگیشون. حالا سعی میکنم خلاصه بگم که بعد به ادامه بحث در ادامه بحث وقت کم نیاریم که اصل مطلب ادا بشه حقش. حرکت ما از دنیا و آخرت مثل حرکت انسان از رحم مادر به دنیا. خب یعنی هر نسبتی که حرکت انسان از رحم مادر به دنیا داره، همون نسبت رو حرکت انسان از دنیا به آخرت داره. چند تا عنوان رو من عرض میکنم، بقیهش انشالله بزرگوارم خودشون مطالعه و تأمل میکنن روی بحث. 9 ماه انسان توی رحم مادر هست. توی این 9 ماه ابزارهای خداوند به انسان میده که یک عمر از این ابزارها توی دنیا انسان ازش استفاده میکنه، مثل چشم، مثل گوش، مثل دستگاه تنفس، مثل اعضای دیگر بدن، مثل دستگاه گوارش و امثال اینها. خب 9 ماه رحم مادر یک عمر دنیا رو نتیجه میده، فقط 9 ماه نتیجه نمیده. لذا انسان میتونه توی دنیا بی نهایت آخرت رو بسازه، حالا چه از به لحاظ خدای نکرده عذاب و سختی، چه به لحاظ نعمت و که نتیجه بهشت و لقاء الله انشالله خواهد بود. به لحاظ وسعت دنیا خیلی وسیع تر از جایگاهی است که انسان قبل از تولد اونجا بوده. آخرت هم نسبت به دنیا همچین حالتی داره، یا امکاناتی که توی دنیا هست خیلی پیشرفته تر از قبل از ورود به دنیا است، یعنی رحم مادر، به لحاظ خوردنی ها، دیدنی ها و شنیدنی ها. حالا 3 تا من جمله عرض می کنم مربوط میشه به حرکت انسان از رحم مادر به دنیا. اکثریت وسایلی که انسان در رحم مادر به دست میاره اونجا استفاده نمی کنه، مثل چشم، مثلا دستگاه گوارش، مثل دست و پا، استخوان، اونجا نیاز نداره. یا اگر اینها رو نداشته باشه دچار بحران نمیشه، مثلا چشم نداشته باشه دچار بحران نمیشه، یا شش نداشته باشه تو شکم مادر دچار بحران نمیشه بچه. و سومین مسئله، اگر بچه ناقص بیاد تو دنیا درست نمیشه،
نیاز داره برای دنیای بعدی.
بله، باید قبل از ورود به دنیا این رو تحصیل میکرد.
درست.
لذا ما در زمان غیبت اگر بیکار بنشینیم بگیم خب امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تشریف میارن کارا رو انجام میدن، ما اون دنیا بالاخره اون زمان، نه اون دنیا اصلاح میکنم، یعنی زمان حضور و ظهور حضرت، چون دو تا عنوان ها، امام زمان حاضر هست ظاهر نیست. غیبت امام به معنای عدم حضور نیست، به معنای عدم ظهور هست. امام زمان حاضر هست، ما نمیبینیم، یعنی ظاهر نیست. لذا اگر ما به دینداری ما که یکی از مهمترین ویژگی های یاران حضرت مهدی زهد و پارسایی و متقی بودنشونه، یعنی یکی از شرایط ظهور امام عجل الله تعالی فرجه الشریف اینه که انسان ها به این مقام برسن که سردمدار خودشون، محور زندگی رو دینداری قرار بدن و از این دینداری فرار نکنن، شانه خالی نکنن.
بله، خب اگر مطلبتون تا اینجا کافی هستی میام برنامه رو با هم ببینیم.
من میترسم دور بشیم از، اگر اشکالی نداره من چند دقیقه ادامه بدم بعد به یه نقطه‌ای برسیم. خب پس ماها در زمان غیبت به عنوان افرادی که میخوایم شرایط ظهور رو فراهم بکنیم، در گام اول ضرورت دینگرایی برامون باید محرز باشه. یعنی به جایی برسیم که تحت هیچ شرایطی دین خودمون از دین خودمون نگذریم. ببینید تو همین مثالی که عرض کردم که برگرفته از روایات بود، حالا سه جمله عرض میکنیم مربوط میشه برکت انسان از دنیا به آخرت. سه جمله اول مربوط میشد به حرکت انسان از رحم مادر به دنیا، حالا سه جمله دوم که برداشت از همون سه جمله اوله مربوط است به سه تا فرمول مهم انتقال انسان از دنیا به آخرت. اولیش اینه، اکثریت نتایج دینداری رو ما توی دنیا نمیبینیم. یعنی این شخصی که مثلا کارهای خیلی خاصی از دین رو انجام میده با سختی، مثلا روزه میگیره، خب اون شخصی که روزه نمیگیره ظاهرا راحت تر از ماست. کسی که برای نماز صبح پا نمیشه بالاخره راحت تره، خوابیده استراحت میکنه. بله و امثال اینها. بله مقدار کمی از نتایج دینداری انسان تو دنیا میبینه، اما ول آخرت و خیرون و ابقا، نتیجه اصلی آخرته. دوم که دانشجویان این سوال رو زیاد میپرسن که میگن اونهایی که دین ندارن راحت تر از ما، چرا اینجوریه؟ اگر انسان در دینش نقصی باشه، غالبا از ناحیه نقص تو دنیا اذیت نمیشه. مثل بچه‌ای که توشکم مادرش نابیناه، الان بحران ایجاد نمیشه. اصلا مثل کسی که تو رحم مادر شش نداره، الان دچار اذیت نمیشه، اما اون نقص داره، اما نتیجهشو الان نمیبینه. و نکته سوم، اگر انسان به لحاظ دینداری ناقص منتقل به آخرت بشود، اونجا درست نمیشه. کجا باید درست میشد؟ توی دنیا. میتونه برگرده؟ نمیتونه برگرده. این راز درخواست مرده ها برای برگشت به دنیا. لذا رو صفحه ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه عصر رو خداوند قسم یاد میکنه، والعصر، قسم به عصر. قسم های خداوند بزرگواران، بینندگان محترم، دو تا علت حتما داره. یک، آن چیزی که خدا بهش قسم میخوره چیز مهمیه. دو، آن چیزی که بعد از قسم میخواد به یه چیز خیلی مهمیه. وگرنه خداوند علیه بالله نمیخواد قسم بخوره بگه من راست میگم. نه، این نیست. مطلب خیلی مهمه که قسم یاد میشه. خب چی میخواد بگه؟ بله. توی آیه شریفه دوم میفرماد که ان الانسان لفی خسر. سه تا اونایی که خب بالاخره ادبیات عرب کار کردن، سه تا تاکید روی این جمله هست. جمله اسمیه تاکید، ان بر سرش اومده تاکید دوم، لام بر سر خبر اومده توی ادبیات عرب میگن تاکید سوم. یعنی حتما انسان در خسرانه، الا یک گروه. فقط خداوند یک گروه رو استثناء میکنه از این قضیه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، که مجموعش میشه دینداری. لذا ما در زمان غیبت که واقع شدیم، مستثنای از این قانون کلی خداوند بزرگواران نیستیم. ماها تنها راه خوشبختی خودمون رو دینداری باید بدونیم. لذا ببینید، دنیا محیط زیست ثابتیه. انسان قبل از این که وارد دنیا بشه و طبق دنیا ساخته میشه. چشم میخواد قبل از این که وارد دنیا بشه با خودش میاره، گوش میخواد قبل از این که وارد دنیا بشه با خودش میاره و سایر اعضای بدن. لذا دنیا خودشو با ما تطبیق نمیده، ما باید طبق امکانات دنیا بیایم به دنیا. لذا کسی که امکانات رو با خودش نیاورده زجر میکشه و بعضن هم محکومه به مرگ. حالا اون طرف هم همینطور. یعنی آخرت محیط زیست ثابتیه، بهشت داره جهنم داره. اگر طبق اونجا ما خودمون آماده نکنیم، اونجا بحران داریم تو دنیا. پس رحم مادر رحم برای دنیا، خود دنیا رحم برای آخرت. پس ما در زمان غیبت مهمترین مسئلمون حفظ دینه، که روایتشو انشالله در ادامه بحث عرض میکنم.
بله، تشکر میکنم از جناب آقای موسوی زنجانی و خدا قوتی هم عرض بکنیم به عوامل برنامه در اتاق فرمان. یک میاند برنامه رو با هم ببینیم و باز هم در ادامه مطلب خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اینجا
ازت خبر نیومد، قصه به سر نیومد، مسافر قریب من از سفر نیومد. کلی تو این شبا برا تو گریه کردم، بیا که آرزوم داره تابا بگرد. ذکر قروب جامعه ها آقا کجاست، آقا کجاست، اون که امید قلب ماست، آقا کجاست، آقا کجاست، منتقم کرب و بلاست، آقا کجاست، آقا کجاست، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا. شرمندم برای عشقایی که دم سهر میریزی، گرچه بدم میدونی خیلی برا عزیز، بار گناه آوردم، عمر تباه آوردم، بنده بی پناهم بهت پناه، دل تو رو شکستم، منو ببخش، منو ببخش، با غیر تو نشستم، منو ببخش، منو ببخش، از این زمان خستم، منو بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا.
خب سلام مجدد حضور همه بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین موسوی زنجانی هستیم و از کلامشون بهره مند شدیم. در باب شرایط ظهور کلماتی رو فرمودند و استفاده کردیم. سه عنصر فرمودند که بنده یادداشت کردم، عنصر رهبر، قانون و آمادگی جامعه، که راجع به قانون که دین و قرآن هست فرمودند و بهره بردیم و انشالله ادامه مبحث رو میخواییم بپردازیم به جایگاه رهبر، جایگاه رهبر جامعه دینی در که وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند، در زندگی بشر در زمان غیبت چگونه خواهد بود. بفرمایید و بهره ببرید.
خیلی متشکر. عرض کنم محضر بزرگواران و حضرت عالی جناب آقای صادقی عزیز، یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه انسان خودش رو به معنای واقعی کلمه برای ظهور شرایط فراهم کنه و خودش تو این مسیر گام برداره، اینی که به معنای واقعی کلمه جایگاه خلیفه الهی در روی زمین رو درک بکنه. حالا روایتی که رو صفحه نمایش دادی میشه، توجه بفرمایید بزرگواران. بنابر اتفاق شیعه و اهل سنت، پیامبر گرامی اسلام این روایت رو فرمودن، همم حتی خیلی از بینندگان عزیز این روایت شریفی که رو صفحه ملازم می‌فرمایید حفظن از برن.
بله.
من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. اما این رو چجوری معنا می‌کنند بزرگواران؟ می‌فرماند که هر کسی بمیره و نسبت به امام زمان شناخت نداشته باشه به مرگ جاهلیت مرده. عموماً این گونه معنا میشه این روایت شریف.
بله.
اما من عرض می‌کنم اگر عنایت بفرمایید این گونه معنا بکنید، هر کسی بمیره و نسبت به امام زمانش معرفت نداشته باشه، چون شناخت اون بار معنایی که مد نظر روایته، بعضن انسان توجه نداره، اون یه شناخت خاصیه که همون معرفته و اون اثری که باید داشته باشه نداره اگر این گونه معنا باشه. به عنوان مثال، مثلا شما تصور بفرمایید که از اقوام نزدیکتون انشالله کرونا تا اون موقع کلن از بین میره، یک مراسمی رو بگیره، حالا مراسم عروسیه، مراسم مثلا تولده و امثال ولیمه حج، شما که عزیزترین دوست اون شخص هستید شما رو دعوت نمی کنه.
بله.
شما باش چی میگید؟ حالا عرفن معمولا چی بهش میگن؟
آره، معمولا میگن که چرا ما رو دعوت
نکردی؟ ای بی معرفت مثلا. میگن ای بی معرفت چرا منو دعوت نکردی؟ این اون معنایی است که ما دنبالشیم. ما بهش نمیگیم ای کسی که منو نمیشناسی چرا منو دعوت نکردی، میگیم بی معرفت. حالا یه مقدار پیرامون این قضیه میخوام خدمت شما و بینندگان عزیز درس پس بدم، این که اولا این روایت یه جورایی وصیت پیامبره، من مات ولم یعرف امام زمانه. عنایت بفرمایید پیامبر آخرین پیامبره، دینشون اسلام، کتابشون قرآن کریم. به ذهن انسان تو نگاه اول میاد که مثلا پیامبر میفرمودن، سفر ملاحظه بفرمایید، من مات ولم یعرف یعرف الاسلام یا قرآن ماتمیت تنجالی. چرا پیامبر نفرمود من مات ولم یعرف القرآن ماتمیت تنجاهلیه، یا من مات ولم یعرف الاسلام ماتمیت تنجاهلیه؟ و اونم با این تأکید امام زمانه، نه امام خالی. این به این معناست که این امام است که مبین قرآنه، این امام است که مبین اسلامه. اسلام منهای امام میشه داعش، میشه 70 فرقه غیر از شیعه.
بله.
لذا این امامه که مبین همون قرآنه. قرآن که زبان ناطق نداره که هر کسی الان از اقوا از مذاهب اسلامی همه به قرآن تمسک میکنن، میگن به این به استناد این آیه ما حقیم، اون یکی میگه به استناد این آیه ما حقیم. همه به قرآن استناد میکنن و همه هم میگن ما حقیم، در حالی که حرف خیلی از اینها با همدیگه 180 درجه متفاوته. لذا جایگاه امام رو اگر ما در جان خودمون بتونیم ایجاد کنیم، یکی از بهترین افرادی خواهیم بود که در زمینه به وجود آوردن شرایط ظهور گامهای مؤثر، مستمر و پایداری رو برخواهیم داشت. و اون چیه؟ اون اینه که این معنایی که پیامبر گرامی اسلام توی این روایت شریف فرموده به معنای واقعی کلمه در جان خودمون ایجاد بکنیم. من ما تولم یعرف، هر کسی بمیره و نسبت به امامش معرفت نداشته باشه. حالا یه چند جمله پیرامون این معرفت من میخوام خدمت شما عرض بکنم. حالا روایت شریف دیگری رو که رو صفحه من اگر بزرگواران عنایت بفرمان نمایش بدن، از امام سجاد علیه السلام سوال میکنن ما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ از معرفت الله سوال میشه. جواب رو ببینید، امام سجاد میفرماد معرفت و اهل کل زمانن امامهم الذی وجب علیهم طاعته یا یجب علیهم طاعته، دو تا ثبت داره این روایت به این شکل. میفرماد معرفت اهل هر زمان تبعیت از امامی است که واجب است از او تبعیت بشود. از معرفت خدا سوال شده، میگه تبعیت از من امام. یعنی به معرفت خدا انسان نمیرسه مگر از کانال یا از مسیر امام زمان خودش. پس الان ما به معرفت خدا نمیرسیم مگر از کانال امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. لذا ما عرض میکنیم امامت روح دینه، اصل و اساس دین اسلامه. پس ما باید به معرفت امام برسیم، نه معلومات مهدوی. سه پله رو ما توی مسیر طی کنیم: یک، دانش مهدوی، دو، بینش مهدوی، سه، منش. حالا اجازه بدید من یه چند دقیقه در مورد این معرفت صحبت کنم، بعد برگردم روی این قضیه. معرفت به لحاظ علمی یعنی درک جایگاه، به لحاظ علمی علم کلام عرض میکنم، درک رابطه ای که حضرت با من داره، یعنی حضرت ولیعصر با من داره، و درک رابطه ای که من باید با حضرت داشته باشم. ببینید بزرگواران، از زندگی خودمون مثالهای معرفتی بخوایم عرض کنیم خدمت شما بزرگواران، ما نسبت به جایگاه پدر مادرمون معرفت داریم، خیلی همون ما نسبت به جایگاه فرزندمون معرفت داریم. یعنی حاضریم از جانمون، از راحتیمون، از آسایشمون بگذریم برای اینکه بچه‌مون مثلا خطری متوجه او نشه. اصلا نیازی نیست شما به یک پدر بگی هوای بچه‌ت داشته باش. اصلا شما نیازی نیست به یه مادر بگی مثلا نسبت به بچه‌ات مثلا حساس‌تر باش. بله، چرا؟ بله. چون او نسبت به بچه‌اش این معرفت رو داره.
بله، تو وجود.
اگر ما نسبت به امام علیه السلام معرفتی که در دین مبین اسلام نسبت به امام تبیین شده رو داشته باشیم، اصلا نیازی نیست به ما تذکر بدن که دنبال امام زمانتون باشه. تو اون حالت اصلا ما نمیتونیم امام رو فراموش کنیم. مثل مادری که بچه مفقود الاثر خودش رو نمیتونه فراموش بکنه. او میگه شما منو درک نمیکنید، شما نمیفهمید و خیلی از چیزها رو من متوجه میشم. معرفت گم شده بشر در این عصر و تمام عصرها، در طول حیات ائمه اطهار علیهم السلام و پیامبران، مشکل اساسی این بی‌معرفتی مردم بوده که توی قسمت اول عرایزم عرض کردم که مظلومیت امیرالمومنین بی‌معرفتی مردم نسبت به جایگاه امام زمان بوده. چون مردم بی‌معرفت بودن، پس عدم فرمانبرداری رو دارن. حضرت زهرا شهید می‌شود، عرض کنم خدمت شما حکومت غصب می‌شود، فدک غصب می‌شود و امثال اینها. اینا همه معلول یک علت، اون علت بی‌معرفتیه. حالا من به عنوان یک شخصی که میخوام منتظر واقعی باشم و زمین ساز ظهور باشم، اولین گام و مهمترین گام، مؤثرترین گام، اثرگذارترین، تأکید میکنم بزرگواران، گام اینجاست که نسبت به امام معرفت داشته باشم. اگر معرفت کسب شد، اصلا نمیتونم یه جا بند بشم، حتما تو اون مسیر سیر خواهم کرد و این مسیر رو پیش خواهم رفت تا به اون هدف خودم نائل بشم. لذا اگر من امام رو به عنوان امام بهش معرفت داشته باشم، باز از معرفت مثال بزنم. ببینید بزرگواران، یه شهری توی دانشگاه سخنرانی میکردم، از حضار خواستم که سوال پرسیدم، گفتم یک نفر بین شما هست که جدیداً مادرشو از دست داده باشه؟ یکی از دانشجویان، یه خانومی از دانشجویان گفت آقا من. تسلیت گفتم، ایشونم تشکر کردن. گفتم میشه سوال من رو کجا بودید اون موقع؟ گفتش که من دانشکده بودم. مادرتون کجا بود؟ گفت خونه بود. بهش گفتم که میشه سوالات منو جواب بدید؟ گفتن بله. الان همه شما بزرگواران که صدای بنده رو میشنوید و تصویر رو دارید، شما هم جواب بدید از طرف اون خانم. بهشون گفتم که خب قرار بود شما سریع برگردی خونه دیگه. گواره. سوال کردم آیا مهم بود با چه ماشینی بری خونه؟ گفت
نه.
نه. اصلا اهمیت داشت که مثلا شما پشت وانتبار بشینی بری خونه؟ نه. واسط مهمه که مثلا چادرتو پشت رو پوشیدی؟ نه. واسط مهمه که مثلا کفشاتو احیانا لنگه به لنگه پوشیدی یا کفشات زمین خوردی خاکی شده، چادرت خاکی شده؟ گفت نه. گفتم واسط مهم بود که مردم نگات میکنن؟ گفت نه. گفتم واسط مهم بود که مردم مسخرت میکنن؟ نه. گریه کردی؟ احیانا مثلا حالت نامناسبی پیدا کرده لباست، نمیدونم چهرت، واسط مهمه؟ گفت نه. حالا بخشی از راه رو پیاده میدوی مهمه؟ گفت نه. گفتم چی واسط مهمه؟ مهم بود. ایشون گفتن که رسیدن به خونه و اینکه کنار جنازه مادرم بشینم با او وداع کنم قبل از اینکه
سرعت رسیدن. بله.
ببینید اینو میگن معرفت. لذا اگر ما نسبت به امام علیه السلام معرفت داشته باشیم، حضرت می شود توی زندگی ما اصل و محور. وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف اصل شد تو زندگی ما، اصلا نمیتونیم او رو فراموش کنیم و تمام امورات زندگی ما تو مراتب بعدی توی اولویت بندی قرار می گیرن. یعنی لباس پوشیدن این شخص محورش پسند و ناپسند امام زمانه، انتخاب همسرش، تربیت فرزندش، محتویات موبایلش، مکانهای ترددش، شغلش، پولی که در میاره، تمام شؤونات زندگی انسان محوریتش با رضایت یا عدم رضایت حضرت ولی السلام علیه تو زندگی شکل خواهد گرفت. چرا؟ چون نسبت او اهمیت قائله و اون مسئله براش محوره. مثال دیگه، مثلا یه نفر ازدواج در پیش داره، یک نفر یه مسئله خیلی مهمی در پیش داره، حتی ممکنه سر کار هم فکرش اونجا باشه چون اون مسئله براش اصله. و سوگمندانه باید عرض کنم خدمت شما بزرگواران، متاسفانه امام زمان اصل اول و مهمترین مسئله برای خیلی از ماها نیست. زبس که خانه یاران دل ماها به رنگ دنیا شد، دیگر برای تو جایی به غیر صحرا نیست. اگر امام زمان برای ما تو زندگی اصل باشه، دلمون برای حضرت تنگ میشه. استادی داشتیم تهران که طلبه بودیم، می‌فرمود طلبا، دانشجویان، مردم عادی، شده یه شب به خاطر نبود امام زمان خوابتون نبره، برید توی حیات خونتون یا محلی که هستید گریه کنید، بیتابه کنید، بگید امام زمان من کجاست؟ اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برای ما اصل باشه، ما دلمون براش تنگ میشه، بیتابش میشه. کی؟ زمانی که اصل بشه. انقدی که مردم دنیا، حالا اجازه بدید من اسم ببرم، مردم ایران برای سکه و ارز بیتابی کردید، بیتابی کردیم. اگر برای امام زمان انقدر بیتابی می کردیم، فکر میکنید ظهور محقق نمی شد؟ حالا من نمیخوام بگم این اگر می شد محقق می شد، عرض میکنم اصل تو زندگی ما چیه؟ حالا خدا هدایت کنه اون افرادی که جامعه رو به تلاطم اقتصادی و اینها رسونده، من بحثم اون نیست. عرضم اینه اگر به همون اندازه وجود امام زمان برای ما تو زندگی اصل باشه، خیلی از معادلات زندگی ما عوض میشه.
بله، مسیر زندگی تغییر میکنه.
تغییر میکنه. حالا این کلیپی که بزرگواران پخش میکنن به عنوان مقدمه، من دو سه جمله در موردش عرض کنم. ببینید یه کلیپ رو شما ملاحظه میفرمایید، نزدیک 2 دقیقه، کمتر از 2 دقیقه است. ببینید بچه مسیحی امریکایی برای اومدن منجی خودش چجوری بیتابی میکنه، چجوری او تربیت میشه که 2 میلیارد نفر تقریبا ما مسیحی داریم رو کره زمین. ببینید مربیان اونها تو تربیت فرزندانشون چه حساسیتی به خرج میدن. حالا به زبان انگلیسی اش فرصت نشد که ما بدیم زیرنویسی بشه، مثلا من 2-3 جمله ترجمه میکنم حرفای مربیشونو. مربی به اونها میگه که به بچه های مسیحی امریکایی که توی احیانا مدرسه هستن یا توی کمپی دارن آموزش میبینن، البته این برش خورده از یک فیلم مفصل، به بچه ها میگه شما با عیسی گفتگو کنید، مناجات کنید، به او بگید ما اینجا هستیم، ما برای آموزش گرفتن، ما برای رشد کردن، ما میتونیم جهان رو تغییر بدیم. اون بچه میگه به حضرت عیسی ما آماده هستیم، خطاهای ما رو کمک بکن، بخشیده شه، ما رشد کنیم و اینا. حالا این کلیپ رو نمایش بدن بزرگواران.
بله میبینیم با هم.
اینجا گاد به معنای عیسی است. اون جملاتی که عرض کردم بخشش همین است که رو صفحه ملاحظه می‌فرمایید. جیسوس عیسی. آمین. آمین. بعد بگه هیچ کس ساکت نباشه، همه عیسی رو بخونید و این بچه ها عیسی رو به عنوان منجی خودشون میخونند. ببینید تمرکز بچه رو، مناجات اون با منجیش یعنی حضرت عیسی رو ببینید. بعد بچه ها بیتاب شدن، گریه کردن، عرض کردم این فیلم برش خورده. صورت بچه ها رو ببینید، بیتابی بچه ها رو ببینید. مسیحا یه مراسمی دارن با آب توبه و توی مناسبات های مختلف از این دستاشون میشن، اون تصویر مربوط به همونه. میگه هیچ کس ساکت نباشه، همه عیسی رو بخونید و میخونن. عشق صورت بچه رو ببینید رو صفحه و بچه بیتاب میشه، میشینه روی زمین. یعنی به لحاظ عاطفی و گرایشی اصطلاحاً بچه هاشون از همون بچگی توجه میدن به منجی. که حالا خب مستحضرید، همه ادیان قائلن که یک منجی میاد، یه شخصی میاد که جهان را نجات میده. حالا ادیان مختلف توی مصداق که این منجی کیه با هم اختلاف دارن. مثلا مسیحی ها میگن حضرت عیسی است، یهودی ها میگن از نسل داوود، مسلمان ها میگن از نسل مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها است، و زرتشتی ها چیز دیگری میگن و امثال اینا. اما این که یک نفر میاد و جهان رو نجات میده، تو این مسئله با هم دیگه اشتراک دارن و متفقن، اما تو مصداق با هم دیگه تفاوت دارن. حالا عرض من اینه، ماها به عنوان شخصی که در زمان غیبت، حالا به هر دلیلی، من عمرم تا الانش قطعا تو زمان غیبت رقم خورده، حالا خدای نکرده ممکنه تا آخر عمرم هم تو زمان غیبت باشم، من به عنوان یک فرد مسلمان و متدین که در زمان غیبت عمرم مثلا رقم خورده، خب تو همین زمان غیبت وظیفه دارم و بدانم این رو. ببینید خداوند از اونجایی که عادله، شخصی که در زمان ظهور امامه، شخصی که در زمان ظهور امامه با شخصی که در زمان غیبته، اینا حساب کتابشون با هم فرق میکنه.
بله.
شخصی که مثلا مسجد بهش دوره با شخصی که نزدیکه با هم فرق میکنه. شخصی که پاش درد میکنه پا میشه میره جماعت، با شخصی که نه بدنش درد نمیکنه میره نماز جماعت، با هم دیگه متفاوته. لذا شخصی که حالا باز مثال بزنم، شخصی که مثلا خدا نکرده همسرش بد اخلاقه با شخصی که همسرش خوش اخلاقه، شخصی که 5 تا 6 تا بچه تربیت میکنه تو نظام اسلامی و 6 تا بچه تحویل جامعه میده با شخصی که یه دونه بچه تحویل میده، این حساب کتابشون با هم فرق میکنه. چرا؟ چون خدا عادله. حالا عرض میکنم ما در زمان غیبت هستیم، دسترسی معمولی به اماممون نداریم، ما حساب کتابمون با افرادی که در زمان حیات ائمه اطهار در زمان ظهور ائمه بوده متفاوته. پس نگران این نیستیم، نوع حساب کتاب ما با نوع حساب کتاب اونا متفاوته. الان من وظیفم چیه؟ مهمترین وظیفه که میتونه وظایف دیگر رو خود اون و تحقق اون وظیفه محقق بکنه بقیه شرایط رو، اینه که نسبت به امامم معرفت داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی با توضیحات قبلیم، امام بشه تو زندگی اصل و محور برام. اگر اصل و محور شد، مگر پیامبر نفرمود یا علی انا و انت ابا و هذه الامه، علی جان من و تو پدران این امتیم. حالا من باور میکنم که امام من فرزند امامم. یه جناب صادقی حوزه علمیه ای رفته بودم، ورودی حوزه یه دفتری نصب کرده بودن روی دیوار. من به مسئول فرنگی گفتم میشه این دفتر چیه؟ گفت بچه‌ها دلنوشته‌شون رو روش می‌نویسن. گفتم میشه بیارید؟ اطراف کرج بود اگر اشتباه نکنم، تو هشتگرد بود. این دفتر رو واسه من آوردن و من ورق می‌زدم تو این دفتر، دلنوشته‌ها خطاب به امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف ثبت شده بود با این عنوان: بابا سلام، بابا صبح بخیر، امروز تلاش می‌کنم کاری نکنم که شما ناراحت بشه، امروز تلاش میکنم باری از رو دوش شما برداشته بشه، امروز به نحو احسن درس خواهم خوند و لبخند رو به لبان شما خواهم نشان. با این عناوین خیلی واسم جالب بود،
خیلی خالصانه و عاشقانه.
بله.
بله.
یا علی انا و انت ابا و هذه الامه، اهل بیت پدر معنوی ما، امام زمان پدر معنوی ما هست. حالا این پدر چقدر بچه داره؟ 400 میلیون شیعه داریم حدوداً کره زمین. 400 میلیون شیعه، 400 میلیون نفر، روزی هر کدومشون یک خطا بکنن. مگه ما توی دعای عهد نمیگیم اللهم اجعل من انصاره و اعوانه و الضابین عنه و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه؟ خدای من از جز انصار حضرت قرار بده. خب شخصی که تو این جایگاه میتونه میخواد قرار بگیره، کاری نمیکنه که مولای خودش دلش به درد بیاد.
بله.
خب این قسمت از بحث رو هم این گونه جمع‌بندی بکنم محضر شما بزرگواران، این که معرفت گم شده بشره. یکی از مهمترین و حساسترین وظایف ما در زمان غیبت و حتی در زمان ظهور کسب معرفت نسبت به امامه. لذا امام صادق علیه السلام به هشام فرمود توی کتاب الغیبه مرحوم نعمانی باب 25 این روایت شریف اومده: یا هشام اعرف امامک، ای هشام نسبت به امامت معرفت پیدا بکن. فانک اذا عرفت امامک لم یزرک تقدم هذا الامر او تاخر. ای هشام اگر نسبت به امامت معرفت پیدا بکنی، هیچ فرقی نمیکنه که تو ظهور رو درک بکنی یا درک نکنی. یعنی اگر ما در زمان غیبت معرفت نسبت به امام داشته باشیم، انگار در زمان ظهور حضرتیم. یعنی به جایگاهی میرسیم که مثل این که در محضر حضرت هستیم. بعد در روایت بعدیش اگر ملاحظه بفرمایید بزرگواران، تو اون کتاب شریف باب 25 میفرماید اگر شما نسبت امامتون معرفت داشته باشید، یعنی امام زمان، انگار تو خیمه حضرت نشستی، انگار جزء سرلشکر سپاهیان حضرت هستید. این معرفت چنین مقامی داره. حتی مثلا ما توی حیطه زیارت حضرات معصومین مثلا در مورد امام رضا علیه السلام مگه نداریم همتون مستظرید میفرماد هر کسی با معرفت امام رو زیارت کنه بهش بر او واجب میشه. این معرفت چنین جایگاهی رو میتونه برای انسان کسب کنه، یعنی این معرفت کسب بشه یعنی اصل و محور تو زندگی حضرات معصوم میشن، لذا تمام امورات زندگی خودشونو با اینها وفق خواهند داشت
ان شاء الله که خدا این معرفت رو به دلهای همه ما بچشونه. خب تشکر میکنم، یک میان برنامه رو هم با هم دیگه تماشا میکنیم و برمیگردیم.
یا عباس صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا عباس صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، میکنی در آسمان قلب مجنونم خدایی، میکنی در آسمان قلب مجنونم خدایی. یا عباس صالح، یا عباس صالح
خب تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امشب هم توفیق داریم در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام المسلمین موسوی زنجانی هستیم و از بیانات ارزشمندشون در باب شرایط ظهور و علائم ظهور بهره‌مند شدیم و دقایق پایانی رو انشالله جمع‌بندی رو خدمت حاج آقا هستیم و التماس دعا داریم از همه شما عزیزم.
توی دو قسمت قبلی، حالا قسمت اول در مورد جایگاه دین در زندگی انسان بود که این برنامه جامع و کاملی که یکی از شرایط ظهور حضرت و محقق هست الان هستش، قرآن و اسلامی که همون با عبارت دین ازش یاد میکنیم و رهبریت جامع و کامل که وجود نازنین حضرت ولی است سلام الله علیه است. قسمت سوم که سالهای سال اینجوری عرض کنم، حالا عبارتش خودمونیه، حالا شاید بگیم کوچه بازاریه، هم خدا منتظره هم امام زمان منتظره که مردم رو زمین یک کاری بکنن.
بله آماده بشه.
تمام دنیا خلق شده تا انسان خلق بشه، انسان خلق شده تا با انجام اعمال اختیاری به کمال برسه. رسیدن انسان به کمال متوقف است بر وجود حجت الهی که همون خلیفت الله ازش یاد میکنیم. لذا اگر خلیفه خدا نباشه که الان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریفه، اون هدف از خلقت انسان محقق نمیشه. اگر خلقت انسان زیر سوال بره، خلقت جهان زیر سوال میره. اینی که طرف از حضرت سوال میکنه اگر حجت مثلا نباشه، میفرماد لساخت، یعنی زمین اهل خودشو میبلعه، یعنی این سفره جمع میشه، چون جهانی که برای انسان خلق شده بود انسانم هدف از خلقتش محقق نمیشه. اون قسمت سوم مسئله که آمادگی برای ظهوره، مستحضر هستید آخرین حجت الهیه. حالا عبارتش میخوام بیشتر توی ذهن مبارک بزرگواران بمونه. ببینید اینجوری یاد میکنم، این آخرین مهره خداوند و تا زمانی که شرایط محقق نشود این ظهور به وقوع نخواهد پیوست. آقای قرائتی حفظه الله یه مثال قشنگی دارن، میگن یه شهرداری توی سر کوچه لامپ بزنه، بزنن بشکنن، بار دوم بیاد لامپ نصب کنه، بزنن بشکننش، 11 بار لامپ بیاد بزنه مثلا اونجا، میزنن میشکنن دیگه، میگه من لامپ میزنم نمیزنم، اول یاد بگیرید
تا بیاید.
آره، فرهنگشو داشته باشید تا من مجدد بیام اینجا لامپ نصب کنم. حالا مثال برای تقریب به ذهنه که 11 امام رو شهید کردن.
بله.
تا زمانی که زمین فراهم نشه مثلا هواپیما کجا میشینه؟ تو فرودگاه. فرودگاه نباشه که هواپیما نمیشینه. تا زمانی که مردم به لحاظ تعداد و معنوی آماده نشن، به نظر میرسه حالا حالا باید منتظر باشیم. حالا طبق یک نگاه، یا خودمون بعضیامون، حالا آدمایی که امام میخواد نیستیم، یا تعدادمون کمه. قرار امام جهان را آباد کنه. البته این که میگن امام میاد کشتکشتار را میندازه، نمیدونم دو سوم مردم جهان کشته میشن، اینا دروغه، جعلیاته و چنین چیزی ما نداریم توی روایات. اگرم روایتی توی این زمینه کسی بخواد مثلا علم بکنه، این روایات مشخصه، مقالاتی در موردشون نوشته شده، اینا جعل شده، یعنی ساخته شده، دروغینه. یعنی فرزند امیرالمومنینی که برای شاد کردن یک یتیم به اون شکل متواضعانه رفتاری انجام میده که بچه یتیم شاد بشه، اگه قرار بود کسی مردم رو بکشه، خب جدش امیرالمومنین اولاتر بود. لذا این مسائل رو ما نداریم، اما مردم آمادگی حضور ولی خدا رو پیدا بکنن، حضرت خواهد آمد. اما مسئله ای رو من اینجا عرض میکنم، چون بناست ما یه جوری صحبت بکنیم که به درد زندگی روزمره مردم بخوره دیگه. الان من چه بکنم؟ بزرگوارم، این که میفرماند انتظار فرج برای شما فرجه، این تعارف نیست. هم تو روایات داریم، هم به هر حال تأکیدات زیادی بزرگان دین ما توی این مسیر داشتن. یعنی اگر من به معنای واقعی کلمه منتظر باشم و در زمین، در مسیر زمین سازی گام های خوبی رو بردارم، به همون جایگاهی میرسم که افراد در زمان ظهور حضرت خواهند رسید. پس من وظیفم مشخصه، توی این مسیر گام بردارم. حالا تعدادی از این مسائل که در زمینه کسب شرایط ظهور، آماده سازی برای ظهوره به لحاظ فردی، اجتماعی و حکومتی رو رو صفحه من آماده کردم، شما ملاحظه می‌فرمایید. حالا همه‌شو نمی‌رسم که توضیح بدم، ولی کلیاتی رو در موردش ببینید. ما در زمان غیبت همین الان برای زمین سازی ظهور در سه حوزه فردی، اجتماعی و حکومتی وظیفه مندیم. و در حوزه فردی، در حیطه بینش، در حیطه گرایش و در حیطه کنش ما وظیفه داریم، که اینها هم باز توضیحات خودشو داره. خب پس ملاحظه بفرمایید، ببینید توی اسلاید قبلی به لحاظ فردی یعنی منم و خودم.
بله.
اصلا من خودم شخصا تو این حیطه برای اینکه شرایط ظهور رو محقق بکنم، خودم چی کار باید بکنم؟ که این منظور اینه. توی حوزه اجتماعی، یعنی من وظیفم نسبت به اطرافیانم چیه، نسبت به همسرم، فرزندانم، همسایه‌هام، نمیدونم همشهریام، اونایی که توی کشورم هستن، حتی جهانیان، وظیفم چیه. و توی حوزه حکومتی، یعنی افرادی که در پست‌های حکومتی قرار می‌گیرند چه شاخصه‌هایی رو باید داشته باشن و چه کارهایی رو باید انجام بدن. حالا عرض کردم نمی‌رسیم بس خیلی مفصله، منتها یه اشاراتی توی قسمت اول خواهیم داشت. خب در حیطه بینش، بینش یعنی دانستن و باور کردن، گرایش یعنی محبت، و کنش هم یعنی رفتار. خب تو این حوزه ها بزرگواران توجه می‌فرمان، یکی از وظایف ما شناخت امامه، اصول کافی صفحه 371 که روایت شد تو قسمت قبلی قرائت کردم، که می‌فرماد اعرف امامک. این اعرف امامک هم یعنی بدان این امام کیه. خب مدعیان و دروغین هم میگن ما مهدی هستیم. خب کدام مهدی؟ اینو بشناس که فرزند حسن عسکری علیه السلامه، که در دام مثلا مدعیان و دروغین و این کذاب‌ها قرار نگیری. بعد در عنوان دوم شناخت مقام و شخصیت امام عجل الله تعالی فرجه الشریفه، که یه شخصی از شخصی حضرت پرسید من کیم؟ عرض کرد آقا شما آقا هستید، آقازاده، اسم پدر امام زمانو برد؟ فرمود نه، انا خاتم الاوصیا بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی. ببینید بعضی موقع شما میبینید مادر به بچهش میگه که من مادرتم، یعنی اون تو ظاهر میدونه این مادرشه، منتها جایگاه مادر رو درک نمیکنه. یعنی رفتاری که در مقابل انجام دادی این شایسته نبود یا غریب به این مضمون. توی یکی از بزرگان نقل میکرد توی کتب مهدوی آوردن این مطلب رو، که میگه که از اولیاء الله کنار شهر مشهد امام رو، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو زیارت کردن، بعد حضرت به طرف حرم حضرت رضا سلام الله علیه نگاه میکردن. میگه این عالم سلام کرد به حضرت، خوش آمد گفت، بعد عرض کرد آقا خوش آمدید بفرمایید، اشاره کرد به طرف داخل شهر. حضرت نگاه کردن به طرف حرم، فرمود کسی با من کاری نداره، پشت کرد و رفت. لذا شناخت مقام و شخصیت حضرت یکی از وظایف فردی ما برای تحقق شرایط ظهوری، که من به لحاظ فردی این آمادگی رو باید کسب کنم. ببینید وقتی حضرت تشریف آوردن، فرض کنید همین الان تشریف آورده حضرت، من شما و همه بزرگوارانی که تو اتاق فرمان هستن، بزرگوارانی که توی منزل هر جای جهان که صدای ما رو میشنون، من اگر الان در محضر حضرت قرار بگیرم و دستوری به من بده، بگه مثلا این ماشینت رو باید بدی به فلانی، بله، ازش دست بکشی، این ساعت مچی، این نمیدونم موبایل تو بذار کنار، یا فلان موبایل رو بردار، آیا من به لحاظ اعتقادی به جایگاهی رسیدم که بگم چشم؟ خب بعد حضرت کجا بیاد؟ من خودم رو به لحاظ ولو شخصی باید به اینجا برسونم که بله قربانگوی حضرت باشم، توی شرایط سخت بگم بله و به این جایگاه بتونم برسم. لذا حضرت از جایگاه خودش صحبت میکنه، به وسیله من بلا از شما دفع میشه. یعنی اون مقام و جایگاه رو بشناسید. و مسئله دیگه توی این حیطه درخواست کسب معرفته، که رو صفحه ملاحظه میفرمایید که امام صادق علیه السلام به ما آموزش دادن توی کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 337، حضرت فرمودن که دعایی است که مخصوصا این قدیمی ها چقدر حساس بودن نسبت به این مسائل مهم، که اللهم عرفنی نفسک و اینکه این لم تعرفنی نفسک لم عرف نبیک الی آخر، که این رو سفارش کردن برای کسب معرفت قرائت بکنن در زمان غیبت. و شناخت مسائل مربوط به حضرت که تو این قسمت من چند دقیقه میخوام حالا بزرگواران تأمل بفرمایند و من مطالبی رو عرض کنم. ببینید بزرگواران، ماها تو حیطه دانشی وظیفه مندی. یعنی چی؟ یعنی ماها خیلیامون اون مطالبی که باید بدانیم در مورد حضرت مهدی اطلاعات نداریم. یعنی شخص دکترا میگیره به عنوان یک فرزند شیعی، لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دیپلم داره، یه آدم معمولی. امامت که جزء اصول دین ماست، آیا ما میتونیم چند دقیقه در موردش صحبت بکنیم که مهمتر از نمازه؟ جزء اصول دین ماست که نماز که چنین جایگاهی داره، امامت مهمتر از نماز چون جزء اصول دین ماست. خب این مسئله رو ما وظایفمون در زمان غیبت چیه؟ اینا رو میدونیم؟ آیا غیبت به معنای عدم ظهور است یا عدم حضور؟ شرایط چیه؟ علائم چیه؟ اینا فرقاشون با هم چیه؟ من چیکار باید بکنم در زمان غیبت؟ و نسبت به حضرت چیکار کنم به اون معرفتی که تو قسمت‌های قبلی اشاره شد برسم؟ خب اینو به عنوان یک فرد مکلف باید ما بهش حساس باشیم. پریز از مسائل بیفایده، که مثلا بعضی از چیزها هست مشکلی از مشکلات دین و معرفت رو حل نمی‌کنه. مثال عرض می‌کنم، مثلا امام زمان ازدواج کردن یا نکردن، کجا زندگی می‌کنن؟ من به عنوان کارشناس مباحث مهدویت این رو باید بدانم و بتونم بالاخره بررسی کنم، نقد کنم، یا بالاخره در مقابل مدعیان بتونم اصل مطلب رو ادا بکنم. و به هر حال اگر او کذب میگه، کذب او رو برملا کنم. اما افراد معمولی که تو این جایگاه نیستن، خب ضرورتی نداره توی این مقام برسیم. مثلا از امیرالمومنین فرمود که از من بپرسید قبل از اینکه از بین شما برم. شخص حالا اینگونه نقل شده که شخص میگفت چقدر مو رو سر من هست.
بله.
خب این چه مشکلی از مشکلات دنیا و آخرت انسان رو برطرف میکنه و امثال این؟ خب این بخشی از مسائلی است که ما در حوزه بینش بهش نیازمندیم که حتماً و حتماً باید بهش بپردازیم. سایتایی هست تو این حیطه، مثلا سایت مرکز تخصصی مهدویت، اگر بزنن دوستان توی فضای مجازی، توی فضای اینترنت میاد براشون. کانال‌هایی تو این حیطه تعریف شده، منتها حساس باشیم که این کانال‌ها خودی باشن، بعضن در دام مدعیان دروغین گرفتار نشن. در حوزه گرایش ما وظیفه مندیم. اگر سفر و بزرگواران یه لحظه نشون بدن، ببینید ما در گرایش عرض کردم یعنی محبت. یعنی ما شخصی رو دوست داریم، مثلا فرزندمون رو دوست داریم، مادرمون رو دوست داریم، پدرمون رو دوست داریم. خب نسبت به شخصی که شما دوست دارید سعی میکنید یه کارایی انجام بدید. یک، این محبت خودتون رو نشون میدید با یه کارایی. دو، سعی میکنید محبت او رو جلب بکنید. سه، و سعی میکنید با او ارتباط داشته باشید، حالا با توجه به شرایط هر چقدر که شرایط محقق است. مثلا میخواید به یه نفر محبتتون ابراز بکنید، یه کارایی انجام بدید. حالا در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف محبت دارید، خب توی کتاب شریف مکیال المکارم بخشی از این وظایف اومده، 70-80 تا تو این حیطه مثلا وظیفه تعریف کرده آیت الله موسوی اصفهانی رحمت الله علیه. خب مثلا نامگذاری فرزندان به القاب حضرت، حالا اینجا نام اومده، خب به القاب حضرت منظور مثلا مهدی و امثال اون، یا یاد همیشگی حضرت، ادب به هنگام ذکر مثلا حضرت صاحب سلام الله علیه، تعظیم مواقف و مشاهد، یعنی اون مکانها، اون زمانهایی که متعلق به حضرت است انسان حساس باشه اونها رو زنده نگه داره و این جزء تعظیم شعائر. ابراز اشتیاق برای دیدار، برای ظهور، برای سلامتی، ابراز اندوه از غیبتش، از سختی هایی که میکشه، از دردهایی که بعضا از دست ما مثلا اذیت میشه حضرت، که توی اون نامه به شیخ مفید هم میفرماد. دعا و زیارت که حالا شقوق مختلف داره، دعا برای ظهور، دعا برای عهد، دعا برای سلامتی و امثال اینها. یا جلب محبت که چیکار کنیم امام زمان هم محبتشو به خودمون جلب بکنیم. توی یک کلام، خواست امام زمان رو بر خواست خودمون مقدم کنیم. بالاخره ما خودمون یه کاری رو میخوایم انجام بدیم، ما میتونیم تشخیص بدیم کدوم رو امام زمان دوست داره دیگه، اون رو مقدم کنیم. یا سعی کنیم در شبانه روز با حضرت ارتباط داشته باشیم، که بزرگان فرمودن نیم ساعت کمتر بیشتر رو اختصاص به حضرت، با او گفتگو کنید، با او حرف بزنید، با او درد دل بکنید. که از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام سوال کردن در این مورد، این آیه شریفی که اصبروا و صابروا و رابطوا، حضرت فرمودن اصبروا علی اداء الفرائض و صابروا عدوکم و رابطوا امامکم المنتظر، با امامتون ارتباط داشته باشید، گفتگو کنید اینا. حالا وقت رو به اتمامه، من با این جمله مطلب رو حالا تحویل آقای صادقی بدم جلسه رو، که بزرگواران عزیزان، حالا وقت نشد که من مطالب رو تا حدودی تو این حیطه خدمت شما عرض کنم، اما عرض میکنم ما بعد از مرگمون نمیتونیم برای حضرت کاری بکنیم، تا زمانی که زنده هستیم میتونیم شرایط رو در حیطه به وجود آوردن شرایط ظهور گام برداریم، یه جوری زندگی کنیم، یه جوری کار کنیم برای امام زمان، که خدایی نکرده، خدایی نکرده اگر هم ظهور رو درک نکردیم و مردیم، امام زمان بفرماد که این که دارم میگم آرزوی خودم هنه، که وقتی از دنیا رفتیم امام زمان بگه عجب آدمی رو از دست دادم، دیدی به این جایگاه برسیم. خیلی متشکرم از توجه شما بزرگو،
انشالله که این معرفت رو داشته باشیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از نگاه های همه شما بینندگان عزیز، و بهرمند شدیم از بیانات ارزشمند کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا موسوی زنجانی. خب تا عصر انتظاری دیگر در پناه خداوند و در ذیل عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشید. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار.
مرهم دل ها ای تو درونه، تموم دردا بیا ای مولا، بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا، 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 الاجل مولا.